بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مردان مسلح امروز در حمله به یک نانوایی در بغداد دست کم 7 نفر را از پای در آوردند. ارتش پاکستان میگوید یک موشک میان برد را با موفقیت آزمایش کرد. به دنبال حمله راکتی فلسطینی ها بامداد امروز اسرائیل به نوار غزه حمله کرد. ساعت 11 بامداد. سلام و صبح خیر، من حسین قویمی هستم و در این 10 دقیقه به همکارانم شما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار خواهیم داد. مردان مسلح امروز در حمله به یک نانوایی در بغداد دست کم 7 نفر را از پای در آوردند. چند تن از مشتریان و کارکنان نانوایی در محله زیونا نیز با رگبار مردان مسلح مجروح شدند. طی چند ماه گذشته بیش از 10 نانوایی در بغداد مورد حمله قرار گرفتند. در جریان درگیری های ستیزجویان عراقی و حملات قومی و فرقه‌ای در پایتخت عراق تا کنون صدها تن جان باختند. در خبر دیگر، ارتش پاکستان میگوید یک موشک میان برد را با موفقیت آزمایش کرده است. این موشک از نوع هت F5 است که 1300 کیلومتر برد دارد و قادر به حمله کلاهک اتمی است. بر پایه گزارش ها شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان که هنگام این آزمایش موشکی در محل حضور داشته است گفت پاکستان به توانایی معتبر دفاعی خود که بازدارنده حملات اتمی است مباهات می کند. مقام های پاکستانی مکان آزمایش موشکی مذکور را اعلام نکردند. و در گزارش دیگر، به دنبال حمله راکتی فلسطینی ها بامداد امروز اسرائیل در 5 حمله هوایی نوار غزه را هدف گرفت. ارتش اسرائیل میگوید جنگنده ها به خانه های ستیزجویان فلسطینی حمله کردند که موجب مجروح شدن دست کم 1 نفر شد. روز گذشته اسرائیل تهدید کرده بود به حمله راکتی ستیزجویان فلسطینی که باعث کشته شدن 1 زن سالمند شده بود پاسخ خواهند داد. روز چهارشنبه بر اثر انفجار 1 راکت در نزدیکی منزل امیر پرتس، وزیر دفاع اسرائیل، 1 زن 57 ساله کشته شد. ستیزجویان وابسته به حماس و همچنین جهاد اسلامی مسئولیت این حمله راکتی به منطقه اسرائیل را بر عهده گرفتند و اعلام داشتند که حمله روز چهارشنبه به تلافی آتش توپخانه نیروهای اسرائیلی به نوار غزه بود که هفته گذشته موجب کشته شدن 19 غیر نظامی فلسطینی شد. و در تحول دیگر، دیپلمات‌ها میگویند در گفتگوهای روز چهارشنبه نمایندگان 6 کشور قدرتمند نتوانستند درباره تحریم ایران به توافق برسند. جان بولتون، سفیر آمریکا در سازمان ملل متحد، که با همتایان خود از بریتانیا، فرانسه، چین، روسیه و آلمان در نیویورک به رایزنی نشسته بودند، اعلام داشت که در مذاکرات آنان پیشرفتی حاصل نشده است. ساعت 11:03 است. به رادیو فردا گوش میکنید و میپردازیم به نخستین گزارش این ساعت. هیئت حقیقت‌یاب شورای امنیت افغانستان پس از 4 روز بررسی اوضاع این کشور به مأموریت خود پایان داد. این هیئت که روز شنبه وارد افغانستان شده بود، روز گذشته اعلام داشت که افغانستان 5 سال پس از سقوط طالبان دستاوردهای چشمگیری داشته اما با چالش‌های نیز مواجه است. علی جویباری از افغانستان گزارش می‌دهد.
هیئت حقیقت‌یاب شورای امنیت سازمان ملل متحد پس از 4 روز بررسی وضعیت افغانستان ظهر روز گذشته در کابل اعلام داشت که افغانستان به ادامه همکاری جامعه بین‌المللی نیازمند است. کیم زیوشیما، سفیر ژاپن در سازمان ملل که ریاست این هیئت را بر عهده دارد، گفت که ظهور دوباره طالبان، ادامه کشت تریاک و مدیریت ضعیف دولتی از جمله چالش‌های امروز افغانستان است.
با توجه به این چالش‌ها که افغانستان با آن روبرو است، نه تنها با کمک بیشتری جامعه جهانی نیاز است، بلکه ایجاب می‌کند که این کمک‌ها برای مدت طولانی ادامه یابد.
با ادامه این آرامی ها و پس از بحرانی شدن اوضاع افغانستان، جامعه بین المللی تلاش های جدی را برای حاکمیت قدرتمند مجدد نیروهای دولتی بر شورشیان و مخالفان دولت آغاز کرده است. حضور هیئت حقیقت‌یاب به سازمان ملل متحد در افغانستان در این برهه حساس که وضعیت امنیتی در جنوب این کشور به وخامت گراییده، نشانه ای از توجه جامعه بین المللی به افغانستان خوانده شده است. هیئت حقیقت‌یاب به سازمان ملل به روز شنبه وارد افغانستان شد. مسئولان وزارت خارجه افغانستان گفتند که این علاوه بر گفتگو با دولت مردان کابل، با مسئولان محلی در استانهای زابل و بلخ در جنوب و شمال کشور نیز گفتگو کرده است. آقای اوشیما در این حال تصریح کرده که برای تقویت حاکمیت قدرتمند در افغانستان به همکاری های منطقه‌ای باید توجه ویژه‌ای داشت. به گفته اوشیما قرار است در ماه دسامبر این هیئت گزارش مفصل را همراه با پیشنهادات خود به شورای امنیت سازمان ملل متحد از وضعیت افغانستان ارائه کند. هیئت حقیقت‌یاب شورای امنیت باور دارد که افغانستان در 5 سال گذشته به پیشرفت‌های نایل آمده است که نباید از آن چشم پوشی کرد. علی جویبری، رادیو فردا، کابل.
ساعت 11:05:40 است. به رادیو فردا گوش می‌کنید. در گزارش دیگر، 2 روزنامه معتبر فرانسه در 2 مورد متفاوت افشاگری درباره عملکردهای جمهوری اسلامی را مورد بررسی قرار دادند. روزنامه فیگارو بر پایه افشاگری روزنامه دیلی تلگراف چاپ لندن پیرامون روابط جمهوری اسلامی و القاعده تحلیلی چاپ کرده و روزنامه لوموند حمایت‌های مالی و تسلیحاتی حکومت ایران از اسلامیون افراطی سومالی را بررسی کرده است. جزئیات بیشتر از میرعلی حسینی را در پاریس می‌شنویم.
روزنامه فیگارو در بازنگری به خبر تلاش‌های مقامات جمهوری اسلامی برای ارتقای سیف العادل در متن سازمان تروریستی القاعده که توسط روزنامه دیلی تلگراف افشا شده به قلم جورج مالبرونو کارشناس خود در خاورمیانه می‌نویسد، این گونه خبرها حاکی از روابط مخفیانه است که در پس ظاهر متفاوت جمهوری اسلامی و سازمان تروریستی القاعده وجود دارد. جورج مالبرونو از قول والتر پوش کارشناس انستیتوی مطالعات امنیتی پاریس می نویسد، القاعده متشکل از جهادیون سنی است که سرشار از افکار خشن ضد شیعه هستند و نمونه آن هر روز در عملیات خرابکارانه علیه شیعیان در عراق مشاهده می شود، در حالی که حکومت تهران خود را حامی منحصر به فرد شیعیان جهان می داند. اما در گسترش شبکه های تروریستی، پراگماتیسم مقامات تهران اختلافات ایدئولوژیک را کنار می‌گذارد و هم جمهوری اسلامی و هم القاعده زیر تهدید غرب دست به یک ائتلاف تاکتیک می‌زنند تا دایره شبکه خود را به ایمنگاه بدل کنند. فیگارو می‌افزاید برخی کارشناسان نیز بر این عقیده‌اند که نظام جمهوری اسلامی با نگه داشتن افراد رده بالای القاعده در ایران در فکر سنگین کردن وزنه امتیازات خود در برابر غرب است تا روزی بتواند در ازای تحویل مقامات القاعده به آمریکا بر سر مسئله هسته‌ای امتیازی کسب کند. روزنامه لوموند نیز بر پایه گزارش ویژه کارشناسان سازمان ملل متحد مورد ارسال اسلحه از سوی سوریه و ایران به نیروهای مسلح دادگاه‌های اسلامی سومالی را مورد تحلیل قرار می‌دهد. لوموند می‌نویسد چنین اقدامی گذشته از تقویت نیروهای مسلح دادگاه‌های اسلامی سومالی و آموزش آنان به این دادگاه‌ها امکان می‌دهد دست به استخدام و اجیر کردن شمار قابل توجهی از جنگجویان داوطلب خارجی بزنند. بر پایه این گزارش 86 برگی، حکومت تهران از اهداف این نیروها برای برقراری یک نظام اسلامی بر اساس قوانین فقهی پشتیبانی می‌کند. به نوشته لوموند، کارشناسان سازمان ملل متحد همچنین از حضور 2 مأمور ایرانی در سومالی خبر می‌دهند که سرگرم کاوش برای چند و چون مبادله اورانیوم در ازای اسلحه با دادگاه‌های اسلامی هستند. در میان این سلاح‌ها که از طریق هوایی و دریایی به سومالی رسیده است، هزاران مسلسل نارنجک انداز M79 و 125 موشک زمین و هوای سبک وجود دارد. بر اساس این گزارش که از تحویل اسلحه از جانب سوریه به دادگاه‌های اسلامی هم خبر می‌دهد، در ژوئیه گذشته حدود 720 فرد مسلح از سوی این دادگاه‌ها به جنوب لبنان اعزام شدند و در کنار نیروهای حزب الله علیه ارتش اسرائیل جنگیدند. در ازای این خدمات، مسئولین مالی حزب الله مبلغی نزدیک به 30,000 دلار به خانواده هر یک از این جنگجویان پرداخت کردند. لوموند در پایان می‌نویسد، در حالی که جمهوری اسلامی، سوریه و حزب الله هر گونه کمکی در امور سومالی و کمک به دادگاه‌های اسلامی را تکذیب می‌کنند. لیبی و عربستان سعودی به این اتهامات پاسخی ندادند و اتیوپی، اوگاندا و یمن نیز به نوبه خود هر گونه پشتیبانی از حکومت موقت سومالی را انکار کردند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
ساعت 11:09:50 است. با این گزارش این بخش خبری را به پایان میبرم. خلاصه خبرها را 20 دقیقه دیگر میشنوید. روز و روزگارتان خوش و با رادیو فردا.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
باور کن، صدامو باور کن، صدایی که دلخو خسته است. باور کن، قلبمو باور کن، باور کن، دستامو باور کن، که ساقه نوازشه. باور کن، چشم منو باور کن، که یک قصیده خواهشه. وسوسه یه عاشق شدم، التهاب لحظه هامه، حسرت فریاد کردنه، اسم کسی با صدامه، اسم تو هر اسمی مثل سفر، مثل قربت صادقانه. باور کن، اسممو باور کن، باور کن، همیشه باور کن، که من به عشق صادقم. باور کن، حرف منو باور کن، که من همیشه عاشقم.
رادیو فردا. برای شنیدن بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی.
روز می‌ذارمت میرم می‌شینم، حالا نگاه کن،
حالا نگاه کن،
پشت سرم ماست و هی اسم منو صدا کن.
دلو هر جا بخوای میبری، یه روی خوش بشون نمیدی، منو میکشی با این دلبری.
رادیو فردا، برای شنیدن بهترین آهنگ‌های ایرانی و غربی.
Neither one of us knew why. We didn't build nothing overnight, cause a love like this takes some time. People swore it off as a phase, said we can't see that. Now from top to bottom, they see that we did that. Yes, it's so true that, yes, we've been through it. Yes, we got pushed. Yes, see, baby, we've been too strong for too long.
And I can't be without you, baby.